ูปตามที่เรียนเขียนอายัดของเลขมีขอขอเลขโน้ตไอขอเลขโน้ตเราสกุลทุกภาษาเช่นไอเรียนทำไอขอเลขโน้ตปูรูเป็นภาษาเมกุลนี้พวกนี้ก็สร้างเป็นอาราบอลยอสโลกอาราบอสและเดลลีและอิสเอเอลโมมีฟาสติเกเยนอกและอาราบอสมัลฮุมเอโอคุนด์ริซวานุลลอฮ์ตะอาลาอะลัยบะเอเดลลีمن رو ترجیح بدیم نسبت به حکم دیگر باید یک مرجح وجود داشته باشه. البته این مرجح در مقام اثبات هست، میتونه در مقام اثبات باشه و خب کشف علمی کنیم که در مقام ثبوت اون معراج اخبار هست. تعبیر ایشون صفحه 176 کفایی تب آرده علیه سلاست سفرون این هست که کیف کار فلا بد دفی ترجیح احد الحکمین من مرجه، چون قرار شد که عربا سندن و دلالتن مقدم میشه. بعد میفهمد که وقت ذکرون ترجیح نحی وجوها، برای ترجیح نه وجوهی رو ذکر کرده، گفتم در مثال سلب و لا تقصب، لا تقصب مقدمه. منها یکی از اون وجوه چیه؟ مرحوم آخوند رحمت الله علیه سه وجه رو داره. حالا وجه اول رو نگاه کنیم، مورد نظر قرار بدیم. فرماید که منها اینه که انهم، یعنی نهی، اقوا دلالتن هست. خب شما هم که در صفحه 175 سطر سوم یاد ما دادید که فیقدم الاقوا منهما دلالتن او سندن به طریق انه یخرز به ان مدلوله و اقوا مقتضیان. خب پس یک وجه گفتن که نهی اقوا دلالتن است. حالا چرا نهی اقوا دلالتنه؟ چون اون عمومیت و شمولیت، منظور از عمومیت، عمومیت لغویه نه عمومیت اصطلاحی، در مقابل اطلاق اصطلاحی گفتن که اون عمومیت در ناحیه نهی به نحو استغراقی، در ناحیه امر بدلی و عمومیت استغراقی، شمولیت استغراقی دلالتش اقوا هست بر عمومیت و شمولیت بدلی. این مطلب رو گفتن. مرحوم آخوند می‌فرماید که بر این وجه اشکال شده، گفتن که مجرد استغراقیت این قوت دلالتی برای او نسبت به بدلیت نیست. اون چه که هست این هست که در هر دو طرف، چه در سله و چه در لا تقصر، این شمولیت رو چه بدلی باشه چه استغراقی، مستفاده از اطلاق مقدمات حکمت. خب اینجا اون اطلاق و مقدمات حکمت در هر دو به یک نحو هستند و بنابراین اینجا ترجیحی وجود نداره. دلالت هر دو یک دلالت اطلاقیه و دلالت اطلاقی اینجا ترجیحی بر دلالت اطلاقی دیگر نداره. حالا میخواد به نحو استقراقیت بوده باشه یا به نحو بدلیت بوده باشه، در هر دو به یک نحوه. یه تعبیری مرحوم آخوند تو بحث مقدمه واجب داره، اونجا در کفایه طبع آل البیت علیهم السلام صفحه 106 پاراگراف آخر ایشون یه نکته ای داره که آقا شمولیت و بدلیت نکته تقدیم نیست، باید ببینیم دلالت ها آیا در یکی وضعی و در دیگری اطلاقی هست یا نیست. یه تعبیری داره، حالا به مناسبت اونجا رو هم ملاحظه بفرمایید، حالا من بحث اونجا رو نمیخوام الان باز کنم، فقط این عبارت رو مد نظر مبارک قرار بدید که اونجا دارن که و ترجیح و عموم العام الا اطلاق مطلق انما هو لاجل کون دلالتهی بلوز لا لکنهی شمولی ها به خلاف المطلق فانه بالحکمه فیکون العام از هر من فیقدم علی. بعد داره فلو فرض انهما فی ذلک علی العکس فکان عموم فکان عام بالوضع دل علی العموم البدلی و مطلق به اطلاق دل علی الشمول لکان العام یقدم بلا کلامه. نکته خوبیه. اینجا هم گویا کسی که ایراد گرفته بر این وجه اینه، میگه خب صرف شمولیت و بدلیت که نکته تقدیم نیست، آیا سنخ دلالتش فرق داره؟ میبینیم که نه، سنخ دلالتش فرق نداره، هر دو به اطلاق خدا بچه برای تقدیم وجود نداره. میفرماید که بله و قد ذکروا لترجیح النهی وجوهن منها انه اقوا دلالتن لاستلزامه انتفاع جمیع الافراد بخلاف الامر و قد اورد علیه به ان ذالک فیه من جهت اطلاق متعلقه. چون اطلاق متعلق و ماده رو داریم، خب اونجا لا تقصر شمولیه، این شمولیت انتفاع جمعی افراد در جانب نهی به خاطر اطلاق متعلق هست به قرینت الحکمه که دلالت الامر علی الاجتزاء به ای فرد کن، که دلالت امر هم بر بدلیت اونم بل حکمه و بل اطلاقه. بر اشکال دیگری مطرح شده، یعنی بر اصخایی بکنم بر این ایرادی که آنفن تقدیم شد یک ایرادی اومده که نه خیر، عموم در لا تقصب مستفاد از اطلاق و مقدمات حکمت نیست، بلکه مقتضای عقلی وقوع طبیعت در حیز نفی یا نهی، و این مقتضای عقلی یعنی دلالت چنین نهی با این مقتضای عقلی خودش، به انضمام این مقتضای عقلی خودش، این دلالتش اقوا هست از دلالت امر بر بدلیت یا اطلاق بدلی. وقد اورد علیه، بر ایراد سابق یک ایرادی وارد شده و اون این هست، بانه لو کان العموم المستفاد من النهی بالاطلاق به مقدمات الحکمه و غیر مستند الى دلالته علیه بالالتزام و مستند به خود دلالت نهی بر این عموم، دلالتش به نحو التزام یعنی به الالتزام العقلی که الان خودش داره، اگه به این نحو نباشه، یعنی این مورد مستشکل میگه اگه حرف من نباشه، چون مورد الان میخواد دلالت نهی رو دلالت بر این شمولیت استغراقی دلالتش رو به الالتزام بگیره، دلالت التزامی و لازمه عقلی اون نهی بگیره. میگه اگر چنین نباشه، لو کان العموم غیر مستند الى دلالته علی بالالتزام، اگه این نباشه حالا اشکال میکنه، میگه تالی فاسد داره، تالی فاسدش این هست که لکان استعمال و مثل لا تقصب فی بعض افراد القصب حقیقتا، باید استعمال لا تقصب، لا تقصب رو بگه و منظورش بعض افراد باشه، این حقیقی باشه، و هوا و هازا واضح الفساد، این واضح الفساد هست. یعنی اگر از لا تقصب اراده قصب در بعض موارد، مثلا لا تقصب منظور قصب اموال فقرا بوده باشه، خب این بهازا واضح الفساد. خب میگیم پس چطور دلالت داره؟ او میگوید که فتکون دلالته، دلالت نهی علل عموم الاستغراقی، علل عموم یعنی علل عموم استغراقی و این شمولیت، من جهته میگیم خودش مدلول وضعیش، وقتی ما میگیم لا رجله، وقتی طبیعت در حیز نفی قرار میگیره، یا وقتی طبیعت در حیز نهی قرار میگیره لا تقصب، این معناش این هستش که خب اون طبیعت منتفیه، انتفاع یک طبیعت عقل میگوید به انتفاع جمیع افرادش هست، به انتفاع جمیع افرادش هست، و اینجا میشه دلالتش بر او بالالتزام. فتکون دلالته علی العموم از چه جهته؟ من جهته ان وقوع الطبیعت فی حیز النفی او النهی یقتضی عقلا، همون دلالته مستند غیر مستند الى دلالتی علی بالالتزام، این دلالتی علی بالالتزام رو داره معنا میکنه، یقتضی عقلا سریان الحکم، که حکم همون نفی طبیعت باشه، لا جمیع الافراد، ضرورت عدم الانتهاء انها در نهی، چون ما نهاکم عن فانتهوا، انتهای از اون طبیعت نیست، یا انتفاع طبیعت نیست، الا بالانتهاء عن الجمیع یا انتفاع جمیع. اینم حالا البته اینجا من نمیخوام وارد بحثی کفایه بشم که حالا مورد خودش اون تالی فاسد متوجهش هست یا نه، لکان استعمال و مثل لا تقصب فی بعض افراد القصب حقیقتا، خب این متوجه او هست یا نه، او هم خب مدلول وضعی رو فقط نفی طبیعت گرفت و مدلول وضعی نگرفت، نفی افراد رو مدلول التزامی گرفت، مدلول وضعی نگرفت. اون مورد قبلی در ایراد گذشته او هم شمولیت رو بر اساس مدلول التزامی گرفت، منتها اون مدلول التزامی رو مقدمات حکمت گرفت، اینجا نه مقدمات حکمت نمیگیره، چون ما اطلاق رو معناش رو معنای وضعی نمیگیریم. مقدمات حکمت در واقع اون مدلول التزامی رو مشخص میکنه، مگر اینکه حالا برخی مبانی باشه، چطور که حالا جای خودش، حالا روی مبانی که شاید اشتهار هم یوم نهازا همین باشه، لذا اون تالی فاصل متوجه شاید خود مورد هم باشه که فرمود لکان استعمال و مثل لا تخصفی بعض افراد القص. حقیقتا این رو شما چی میخواییم بگیم؟ هرچی شما جواب دادید، خب مورد گذشته در ایراد گذشته هم همون رو جواب میده. حالا عرض کردم این رو دنبالش رو بگیرید، چون بنای بر تبیین خود عبارات کفایه رو نداریم. خب این فرمایش ایشون، مرحوم آخوند، حالا بخش از کلامشون رو برسیم، ایشون میفهمد که ظاهراً دلالت نفی و نهی رو بر عمومیت و استیعاب که همون استقراء جمعی افراد بوده باشه، دلالتش رو ما نمیتونیم این کار کنیم، مما لا ینکر هست. ظاهرش هم این هست، وقتی میگه دلالتش بر عموم و استقرا، یا دلالت خود ادات نفی و نهی بلا واسطه، نه اینکه معل واسطه بوده باشه. این مطلبی که ایشون داد. بعد می‌فرماید اما عمومی که استفاده میشه از نفی و نهی، این عموم به حسب ما یراد من المتعلق هست، این به حسب ما یراد من المتعلق هست، باید ما یراد مشخص بشه. ما یراد، خب مراد رو ما چطور به دست بیاریم؟ مراد رو باید اگر بخوایم استیعاب جمعی افراد رو داشته باشیم، باید یک اطلاقی در ناحیه مدخول اون نفی و نهی ما داشته باشیم. پس نفی و نهی دلالت بر عموم و استیعاب داره، این ظاهراً به ما لا ینکر، ولی این دلالتش به نحو دلالت وضعیه نیست. دلالتش بر استیعاب تابع اون سعه وزیق مدخول این ادات نفی و نهی هست. ان کان مقید و مقید، ان کان مطلق و مطلق. اگر ما در ناحیه مدخول اطلاق رو داشتیم، سعه جمعی افراد رو داشتیم، اگه ما اونجا طبیعت یا عبارت مرحوم آخوند رو فعلا بگیم مطلقه رو داشتیم به معونه مقدمات حکمت، اینجا خب استیعاب جمعی افراد رو هم داریم. اگر نه، ما اونجا اطلاق نداشتیم، در ناحیه مدخول اطلاق نداشتیم. خب اینجا در ناحیه مدخول ما اطلاق نداریم، لذا ما نمیتونیم از این نفی و نهی به استیعاب جمعی افراد برسیم. نفی و نهی استیعاب ما یراد من المدخوله. ببین ما یراد چیه؟ سعه و زیقه او تابع سعه و زیقه مدخوله. پس دلالت نفی و نهی بر عموم که قابل انکار نیست، بر پایه و اساس اون اطلاق و مقدمات حکمته. خب باز اون ایراد اول برمیگرده که من جهت اطلاق متعلق، خب شما میخواین چه کار کنید؟ ما نیازی به اون داریم. یعنی این ایراد اخیر که اومد این رو یه مدلول التزامی عقلی گرفت، یقتضی عقلا سریان الحکم الی جمیع الافراد، نه این یقتضی، نه باید اطلاق در مدخول رو داشته باشیم. تا اون اطلاق مدخول نباشه ما به استیاب جمیع افراد نمیرسیم. پس اون ایراد ابتدایی و اول که بر این وجه ترجیح نهی لا تغصب بر سل ذکر شده، اون ایراد پابرجا هست. تعبیر مرحوم آخون این هست. پس ببینید مطلب گم نشه. ایراد اول گفت وقد اورد علی به ان ذلک فیه من جهت اطلاق متعلقه به قرینه الحکمه کدلالت الامر علی الاجزاء به ای فرد کان. وقد اورد، این ایراد دوم که در طول هست، اومد استفاده از اطلاق و مقدمات حکمت رو در ناحیه نفی و نهی انکار کرد. گفتش که نه، دلالت و علل عموم من جهت ان وقوع طبیعی فی حیز النفع او النهی یقتضی عقلا سریان الحکم الی جمیع الافراد. مرحوم آخون میخواد چیکار کنه؟ مرحوم آخون میخواد نه بگه در همین نفی و نهی ما اگر استیعاب جمیع افراد رو داشته باشیم به معونه چیه؟ همون اطلاق و مقدمات حکمت قرینه حکمته، بنابراین اون ایراد اول زنده میشه. تعبیر ایشون این هست، قلتو دلالتهما علی العمومه و الاستیابه، دلالت نفی و نهی بر عموم و استیاب جمعی افراد ظاهرن من ما لا یمکن، ظاهرن مورد انکار کسی انکار نمی کنه. خب این دلالتهما ظاهرش، دلالتهما یعنی دلالت خود نفی و نهی، اینکه دلالتش با یک واسطه باشه. ظاهرش اینه. حالا این مورد پذیرش هست نیست، مرحوم آخون میخواد این حرف رو بزنه یا نه، که حالا ببینیم چطور میشه. دلالتهما علی العموم و الاستیاب لا ینکر، خب دلالتهما بدون واسطه یا با اون اقتضای عقلی بل التزام، این کجا رو میخواد بگه؟ یا به عبارت اخرى دلالتهما وضعا یا دلالتهما التزاما، این رو مد نظر قرار بدید. دلالتهما علی العموم و الاستیابه ظاهرا مما لا ینکر، لکنه من الواضح ان العموم المستفاد منهما کذالک انما هو بحسب ما یراد من متعلقهما. اما اون چیزی واضح هست این هست که عمومی که استفاده از این نفی و نهی میشه این عموم این چنینی یعنی الان نحو الاستیاب، این به حسب یعنی بر پایه چیه؟ ما یراد من متعلق هما. ببین مراد از متعلق چیه؟ خب وقتی پای مراد اومد وسط، یعنی پای اطلاق و مقدمات حکمت و اینها میاد وسط، فیختلف، اون وقت این عموم مستفاد من هما مختلف هست ساعتا و زیقه. چرا که ما یراد من متعلق هما مختلفه، یا نه یختلف رو بذارید به همین قریب، ما یراد مختلفه، وقتی ما یراد مختلف شد عموم هم مختلفه، حالا زیاد فرقی نداره، روح مطلب یک چیزه. فلا یکاد یدل علی استیعاب جمیع الافراد، این دلالت ندارد این متعلق بر استیعاب جمیع افراد الا اذا اريد من الطبيعه مطلقتا و بلا قید، مگر اینکه مقصود از این متعلق طبیعت بوده باشه، و طبیعت مطلقه و بدون قید. خب چه جوری میخوای به طبیعت مطلقه برسی؟ آیا دلالت وضعیه داره؟ نه خیر، با اطلاق و معدمات حکمت. ولا یکاد و یستظهر ذلک مع عدم دلالته علیه بالخصوص الا بالاطلاق و قرینه الحکمه، و استظهار نمی شود آن، یعنی این طبیعت مطلقه، با دلالت نداشتن متعلق بر این طبیعت مطلقه بالخصوص. دلالت بالخصوص ظاهرا مقصود دلالت وضعی است. وقتی خود متعلق دلالت وضعی نداره، خب شما باید دست به دامن چی بشید؟ الا بالاطلاق و قرینه الحکمه. بله، این ما عدم دلالتهی، بله علی، حالا ضمیر مذکر اومده یه مقدار، چون علی رو میزنیم به طبیعت مطلقه، الا بالاطلاق و قرینه الحکمه، به حیث لو لم یکن هناک قرینتها، اگر ما قرینه حکمت رو نداشتیم. خب مقدمات حکمت چیا هست؟ در پیش هست، بحثای آینده، این که در مقام بیان بوده باشه، ما یسله اولین قرینه نداشته باشیم و مانند او. حالا اختلاف هست در عدد مقدمات حکمت، من یکون الاطلاق فی غیر مقام البیان، مثلا لو لم یکون هناش قرینت های قرینت حکمت نباشه، لم یکد یستفاد استیاب افراد طبیعت، دیگه استیاب افراد طبیعت استفاده نمیشه. خب میگیم اگه استیاب افراد طبیعت نباشه، خب او ما فرض کردیم که استیاب افراد رو دلالت داره، نفی و نهی. میگه بله، نفی و نهی استیاب افراد هست، اما استیاب افراد ما یراد من المتعلق، استیاب افراد ما یراد، هر میزان که اراده شد استیاب همون هست. خب اگر مطلق بود مطلق، اگر مقید بود مقید. لذا می فهمد و ذالک، این عدم استفاده استیاب افراد طبیعت منافات نداره با دلالت هما، یا دلالت هما بهتر، دلالت هماست، دلالت هما منافات نداره با دلالت نفی و نهی علی استیاب افراد ما یراد من المتعلق، از الفرض عدم الدلاله علی انه المقید او المطلق. خود نفی و نهی که دلالت نداره که متعلق مقید یا مطلقه، اون میگه هر چی اراده شد استیاب استیاب ما یراد. ببین ما یراد چیه؟ مهملم که در قوه جزئی است، اگه ما قرینه حکمت رو نداشتیم، خب مهمنی در حکم جزئیه هست میشه، یه قدر متیقنی ازش عقص میکنیم و ماننده. خب این تعبیر رو داره. بعد اینجا مرحوم آخونی اللهم الا یقال داره که حالا اجازه بدید کمی متعرض فرمایشات مرحوم حقیر اصفهانی رحمت الله علیه بشید. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه رو این تعبیر مرحوم آخون مناقشه دارن ظاهرا. مرحوم آخون خب تعبیرشون این هست: دلالت و قلت و دلالت و هما علل عموم و الاستیاب. خب نفی و نهی عدات سلبه. مرحوم محق اصفهانی فهمد لمجرد افادت سلبه، سلب به ما و سلب دلالت بر عموم استیاب نداره، لذا از این نظر مخدوش. ممکنه بگید که نه، این دلالت و هما علل عموم و الاستیام با توجه به اون یقتضی عقلنه که نفی طبیعت اقتضای نفی همه افراد رو داره. اون مطلبی که در ایراده سابق یعنی ایراد دوم طبق ترتیب کتاب کفایه مطرحه، تعبیری بود که من جهت ان وقوع الطبیعه فی حیز النفع او النهی یقتضی عقلا سریان الحکم الی جمیع الافراد. یه مطلبی اشتهار داره که الطبیعت توجد به فرد واحد و تنعدم به انعدام جمیع افراد. خب این در اول بحث نواهی هم بود، بحث سابق بود، مراجعه بفرمایید. مرحوم محقق اصفهانی رو این مطلب مناقشه دارن، میفرماید ما ملاحظات طبیعت رو وقتی نگاه میکنیم در هیچ یک از این ملاحظات ما این مطلب به دست نمیاد که بگیم در جانب وجود توجد به وجود واحد، در جانب عدم تنعد من اندام جمیع افرادا. این مطلب درست نیست. خب ما وجود و عدم رو که در ناحیه امر و نهی میخواییم لحاظ کنیم، خب لحاظ اون باید یک جور باشه. چجور میخواییم لحاظ کنیم؟ به یک لحاظ واحدی که اون لحاظ واحد در جانب امر و در جانب وجود بگیم توجد و طبیعه به وجود واحد، به وجود فرد واحد و تنعدم و طبیعه به انعدام جمعی افرادا. این ما چی کارش کنیم؟ ایشون قبول نداره. ایشون مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نظر مبارکشون این هست که عدم بدیل وجوده، هر جور وجود رو لحاظ کنی عدمی که بدیل وجود هست او رو هم باید به همون نحو لحاظ کنی، اون همون لحاظ واحد هست. خب این لحاظ واحد که در ناحیه وجود و عدم باید باشه به ما نتیجه‌ای بده که بگیم توجد به وجود واحد تنعد من ادام جمعی افرادها. نه، این مطلب رو ما نداریم. خب گاهی در وجود طبیعت گاهی ما وجود طبیعت رو اضافه میکنیم به طبیعت مهمله. در طبیعت مهمله که در بحث مطلق و مقید، ابتدای بحث مطلق و مقید هست، اونجا در طبیعت مهمله همین جلد دو صفحه 490 اونجا هست، ملاحظه بفرمایید. در اونجا در ملاحظه طبیعت مهمله نظر مقصور به ذات و ذاتیاته. ای گفتیم وجود طبیعت، اونم طبیعت مهمله، که در طبیعت مهمله در اونجا نظر مقصور به ذات و ذاتیات یک طبیعت هست. خب اینجا نظر ما میشه وجود و طبیعت، اینجا نتیجه او، نتیجه چنین قضیه چیزی جز جزئیه نیست، استیاب جمعی افراد نداره. در ناحیه وجودش هم همینه، در ناحیه عدمش که بدیل وجود هست در او هم همین هست، فرقی نداره. پس اگر ما وجود رو مضاف به طبیعت محمل دیدیم، خب عدمی که بدیل وجود هست او رو هم باید مضاف به طبیعت محمل ببینیم. اونجا میگیم توجد طبیعت به وجود فرد واحد، تنعدم طبیعت به نظام فرد واحد. اگه یک فرد نباشه طبیعت هم منتفیه، اگه زید نباشه خب انسانیتی که هست در اینجا میتونیم بگیم منتفیه، میتونیم بگیم که بعض ال... میتونیم بگیم الانسانو لیس موجود محمله، و لذا قیله که محمله در قوه جزئی هست. نکتهش همینه، منطق ملاحظه بفرمایید. یه وقت میگیم کل انسانن عالم، یه وقت میگیم لا شیء من الانسان به عالم، یه وقت میگیم الانسان عالم. این الانسان عالم محمل است، سور قضیه مشخص نشده، میان فی قوت جزئی هست. همینطور میگیم الانسان عالم، الانسان لیس به عالم، مشکلی نداره. پس میفهمند که حالا چون وقت ما رو به اتمام این چند ساعت رو تقدیم کنم، میفهمند و لا یخوالک ان الاداته به مجرد افادت سلب و سلب به ما هو سلب لا یدل علی العموم والاستیعاب. پس اگر این دلالت هما علی العموم والاستیعاب بخواد دلالت مستقیم خود نفی و نهی رو بگه، بدون مقتضای عقلی این راه نداره. اگر بگید نه، مرحوم آخون میخواد از اون یقتضی عقلا کمک بگیره و توهم ان نفی الطبیعه به ما هو، نفی الطبیعه یقتضی که اون یقتضی عقلا ایراد گذشته هست در کلام آخون، یقتضی انتفاع جمعی افراد ها، میگیم این مدفوعون به ما قدمناه فی اول نهی نواهی، فی اول نواهی جلد همین جلد دو صفحه 289 بود بحثاش، مراجعه بفرمایید، داشتیم مباحثه او رو گذراندیم الحمدلله. که چی؟ من ان العدم بدیل الوجود، عدم بدیل وجوده، از این بدلیت میخواد این نتیجه رو بگیره، هر ملاحظه که در ناحیه وجود بود در ناحیه عدم هم هست. خب اینجا دو سه مدل داریم، یه مدلش اینه فقط یلاحظ الوجود و مضافن الى طبیعت المحمله، که طبیعت محمله التي كان النظر اليها مقصورا على ذاتها و ذاتياتها، در همین جلد دو صفحه 490 اونجا هم این مطلب بود که تعلیقه 311 اگر 321 واسه خواهی میکنم، اعلم ان كل ماهیت من الماهیات اذا لوحظت و كان النظر مقصورا عليها به ذاتها و ذاتیاتها من دون نظر الى الخارج عن ذاتها فهی الماهیت المحمله. بله، التي كان النظر اليها مقصورا، حالا اون بالقصد بماند، الى ذاتها و ذاتیاتها فل عدم البدیله کذالک، او هم پس نظر مقصور میشه عدم، چون فل عدم البدیله، این البدیله وصف باشه به علیته، چون بدیل هست او هم نظر در او مقصور هست. و نتیجه تو قضیه موجبتن کانت در جانب وجود او سالبتن، نتیجه قضیه جزئیه، نتیجه قضیه جزئیتون، ولذا قیل که ان المحمل فی قوت الجزئیه. خب این یک ملاحظه. پس میبینید در اینجا در هر دو، هم در جانب وجود هم در جانب عدم، اینجا میگیم توجد به وجود فرد واحد هن عدم بن ادام فرد واحد. دیگه نشد توجد به وجود فرد واحد هن عدم بن ادام جمعی افراد ها. این لحاظه در طبیعت مهمل فرمود کالتی کان نظر الیها مقصورا بالقصر ذاتی دون اللازم. نظر مقصور بر ذات و ذاتیاته. خب قصر نظر، وقتی ما مثل یک فنس میاییم نظرمون رو مقصور بر یک محدوده میکنیم، گاهی وقتا قصرمون قصر لحاظیه، یعنی در اون گستره ملحوظ ما فراتر شیء، فراتر امر زائدی هم وجود داره، ولی ما میاییم بعض اون ملح، بعض اون شیء رو مورد لحاظ قرار میدیم، میشه قصر، قصر لحاظی. ولی در ناحیه طبیعت محمل نه، قصر قصر ذاتیه. اصلا من نمیتونم، وقتی طبیعت محمل را داشتم نمیتونم چیزی بیشتر از ذات و ذاتیات داشته باشم، نه اینکه لحاظ نکردم. قصر ذاتی در مقابل قصر لحاظی، قصر لحاظی اینه که نه، من لحاظ نمی کنم بیشتر از این رو هست، اگه بخوام میتونم لحاظ کنم ولی لحاظ نمی کنم. قصر ذاتی اینه که نه، من اصلا نمیتونم این، اگر خواستم طبیعت محمل رو نگاه کنم، 490 هم هست این معنا، البته اصطلاح قصر ذاتی رو نداره. اگر خواستم طبیعت رو نگاه کنم، اینجا عرضم به شما ذات و ذاتیات و چیزی بیشتر از اون نمیبینم. لذا التي كان النظر اليها مقصورا بالقصر الذاتي، قصر ذاتی در مقابل لحاظیه. قصر من قصر ذاتیه، در لحاظم من قصر ندارم. نه، اینجا قصر قصر ذاتی هست. حالا این یک نمونه از لحاظ هست، ملاحظه وجود آدم هست، وقد یلاحظ بعدی که حالا جلسه آینده، البته این بحث بوده، تکرار جلد 2 صفحه 289 هست که مورد نظر مبارک قرار بدهیم. الحمدلله رب العالمین.